14:30 و همراه میشیم با اولین برنامه زندگی این نوبت کاری رادیو گفتگو. میشنویم برنامه گفتگوی اقتصادی رو به مدت زمان 70 دقیقه با موضوع نظام حمایتی تسلیحاتی و جذب سرمایه در توسعه صنعت کشاورزی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم، همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
چالش هایی وجود دارد، این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشنفکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
خب، این هفته تصمیم داریم به مناسبت روز و هفته جهانی کشاورزی در مورد اقتصاد کشاورزی، نسخه گذار از اقتصاد نفتی، به موضوع نظام حمایتی تسهیلاتی و جذب سرمایه در توسعه صنعت کشاورزی بپردازیم. امیدواریم که بتونید ما رو همراهی بفهمید. ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در دو دهه اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان را در حوزه ادبیات اقتصاد به خودش معطوف کرده. اجماع کلی اقتصاددانان هم بر اون هست که افزایش دسترسی به ابزارهای مالی و نهادهای مالی هزینه اطلاعات و مبادلات رو در اقتصاد کاهش میده و باعث رشد اقتصادی میشه. در ایران تامین مالی بخش تولید از تنوع چندانی برخوردار نیست و بانک‌ها نقش اصلی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. اینجا در استودیو میهمانان بزرگواری دعوت ما را قبول کردن و حاضر هستند برای اینکه گفتگو رو با این عزیزان داشته باشیم و البته رو خط تلفنی ما هم میهمانانی خواهیم داشت که در طی برنامه تا لحظاتی دیگه خدمتتون معرفی خواهند کرد. و اما 30035 شماره سامانه پیامکی ما هست، اگر خواستید برامون پیامک بزنید، و دو تا شماره تلفن هم داریم که مایل بودید تماس بگیرید، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. خب، اینم خدمتتون عرض می‌کنم که ساعتی بعد از پایان برنامه می‌تونید فایل صوتی و همطور متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم. خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
راه با تاب
تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج اف ام، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، نظام حمایتی تسهیلاتی و جذب سرمایه در توسعه صنعت کشاورزی موضوع مورد بحث ما امروز در گفتگوی اقتصادی هست. میهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو حاضر هستن آقای دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هستند، آقای دکتر سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، مؤسس و رئیس انجمن ارگانیک ایران، آقای مهندس مهدی قریشی عضو مجمع ملی کشاورزان خبره و عضو هیئت مدیره خبرگان استان مرکزی، آقای محمد افضلی از همکاران خبرنگارم از خبرگزاری ایرنا رو همراهمون داریم و رو خط تلفنیمون آقای دکتر ابراهیم زارع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. آقای دکتر نورانی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوبتون و مهمانهای گرامی از سلام و ادب دارم و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای همه عزیزان.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمی پاک، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما همکارانتون، مهمانان محترم و شنوندگان محترم، اصلا کشاورزان عزیز سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم جناب آقای قریشی، عرض سلام و ادب داریم خدمتتون، خوش اومدید.
با تشکر، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور تمام جامعه کشاورزی ایران، همکاران گرامی و حضور محترم در اینجا.
خیلی متشکرم آقای افضلی، سلام میکنم بهتون، خوش اومدین.
منم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از این برنامه که گذاشتید و مهمانانم سلام عرض میکنم، خدا قوت میگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاره، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به این برنامه. جناب آقای دکتر زاره صد من دارین؟ خب ارتباطشون قطع شده، دوستانم تلاش میکنم مجددا روی خط بیارنشون. ما بحث رو شروع بکنیم با آقای نورانی و ازشون بپرسیم که آقای نورانی با توجه به اینکه موضوع اصلی ما نظام حمایتی تسهیلاتی و جذب سرمایه در توسعه صنعت کشاورزی هست و شما هم رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هستید، به ما بگید اصلا در کشور ما سیستم حمایتی در چارچوب نظام به صورت شکل نظام اصلا وجود داره یا نه؟ قبل از اینکه پاسخ بدید اجازه بدید با آقای زاره هم مثل که رو خط تلفن اومدن سلام علیکی داشته باشیم. آقای دکتر زاره سلام بر شما.
سلام سرکار خانم باسن دخت، خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم همراهی بفرمایید تا خدمتتون باشیم ان شاء الله. بله بفرمایید آقای نورانی.
بله منم تشکر میکنم از شما. ببینید ما اول اگر شروع بکنیم از پتانسیل های موجود در بخش کشاورزیمون و چجوری داریم تولید میکنیم، به کجا رسیدیم، بعد بریم دنبال بحث سیاست های حمایتی. به هر صورت سیاست های حمایتی یک اصل است در دنیا، یعنی تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دلیلی که تولید محصولات کشاورزی به عنوان یک اصل امنیت غذایی محسوب میشه، دارای پتانسیل های بسیار بالایی رو در بخش تولید وجود داره و ناچارن کلیه کشورها یک مباحث حمایتی رو مطرح کردن در این بخش. خب این بحث های حمایتی بسیار زیاد است، با توجه به این که ما از کنم خدمه سهمی های چیز حدود 14% از کل تولید ناخالص داخلمون مربوط به این میشه، 31% صادرات غیر نفتیمون تو بخش کشاورزی است، 23% ما از اشتغالزایی کل کشور در بخش کشاورزی است و ضریب خودکفایی ما بیش از 80%
تو بخش اشتغال. چرا فهمیدین؟
اشتغال حدود 23%
23%
و ضریب خودکفاییمون هم بیش از 80% هستش که ما به حساب اگه ما این آمار ارقام رو کنار بذاریم، کنار هم دیگه بذاریم، میبینیم که ما خب یه قطب بسیار مهمی در بخش کشاورزی در دنیا هستیم. در فاو هم بغل جمهوری اسلامی ایران نوشتن کشاورزی، ننوشتن صنعت خودرو یا صنعتای دیگه. خب ما چجوری میتونیم این حمایت ادامه بدیم و چیکار باید بکنیم که این اصل ایجاد بشه که ما مسیری که داریم مسیر رو به رشد داشته باشیم؟ به هر صورت وقتی که شما امنیت غذایی رو مطرح میکنید، حتی در مسیرهای تحریمی که الان وجود داره، نشون دهنده این هستش که ما نباید نیاز مبرمی داشته باشیم به محصولات اولیه، محصولات استراتژیک مثل گندم، برنج و سایر دیگر. اینی که میبینید که بعضی اوقات مشکلات ایجاد میشه و ما میریم رتبه بندی رو میبینیم، خب تو بحث واردات نمیدونم گندم چند میشیم یا در بخش چیزای دیگه میشیم، در این هستش که ما واقعا سیستم های حمایتی رو به طور اصولی و علمی رعایت نکردیم و دچار مشکلات زیادی در این بخش هستیم که اگه اجازه بدید من در ادامه صحبت
هم حالا باز صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید از آقای دکتر زاره هم در این باره بپرسیم. آقای دکتر زاره، ما سیستم حمایتی آیا در کشورمون در چهارچوب نظام داریم؟ یعنی به شکلی یک نظام سیستماتیک وجود داشته باشه برای تحصیلات، برای جذب سرمایه در راستای رسیدن به هدف توسعه صنعت کشاورزی؟
من مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما. واقعیتش این است که بخش کشاورزی از هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب در ظاهر مورد حمایت دولت ها بوده، ولی مطالعات مختلفی که انجام شده در مقاطع مختلف بعضا نشون داده که خالص حمایت متأسفانه منفی است. یعنی ما حمایت ها را اگر بر چند دسته تقسیم کنیم، در چند کاتگوری، حمایت از نهادها، حمایت از تولید، حمایت از قیمت ها، وقتی که مجموع حمایت ها را یا حمایت کل در نظر میگیریم بعضا حمایت ها حمایت منفی است. الان واقعیتش من با توجه به تغییرات اساسی یا زیادی که انجام شده توی این دو سال در بحث قیمت ها نمیتونم عدد دقیقی رو به شما بگم که الان وضعیتمون چگونه است، ولی علی‌رغم همه تلاشایی که انجام شده در بحث حمایت ها توی این چند سال، واقعیتش هست نظام حمایتی تعریف شده و مدونی ما نداریم موضوع. اگر چه انجام میشه، ما با پرداخت الان در بحث انرژی، خب بخش کشاورزی ارزون تا انرژی رو داره دریافت میکنه، در بحث خرید نهاده های کود و سمایی ها، خب دولت این همین سالی که ما افزایش قیمت ارزو داشتیم، نهاده های کشاورزی و نهاده های دامی جز گروه یک بودن که ارز با کمترین قیمت رو دریافت کردن. یعنی حمایت ها رو دولت داره انجام میده، ولی در مجموع برایند این مسئله به نظر میاد که هدف نظاممند نیست، یعنی که برنامه مشخصی
خب
که ما
دلیلشو چی میدونی؟ آیا حالا اجازه بدین همینجا به دلیلش بپردازیم، بعدن من یه سری دور بزنم نظرات دیگران رو بپرسم، بعد برمیگردیم. با توجه به اینکه حالا آقای نورانی هم گفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در بخش کشاورزی زیاده، بخش اعظم کشاورزی رو هم بخش خصوصی داره اداره میکنه، دلیل این عدم نظام حمایتی میتونه این باشه یا چیزهای دیگه؟ آقای قریشی شما زحمت بکشید در خصوص اینکه آیا اصلا سیستم نظام حمایتی وجود داره در کشور ما برای توسعه صنعت کشاورزی یا نه. حالا آقای زاره که فرمودن نه، چیز تعریف شده و مدونی نداریم، شما هم مثلا نظر بفرمایید.
همطور که فرمودن بله، حمایت میشه به صورت جست گریخته و در جاهای مختلف، اگر بگیم اصلا حمایت نمیشه نیست، ولی نظاممند نیست. و شما هر کاری که میخواید بکنید، از هر حرکت که میخواید بکنید، باید نقطه هدفتون رو پیدا بکنید، یه هدف گذاری بکنید، بگید آقا ما از نقطه آ میخواییم بریم به نقطه ب، برای این رسیدن به اون نقطه چند تا مرحله باید بذاریم. به نظر من مرحله بندی کنیم، کارا رو برنامه ریزی کنیم، و اگه بر اون اساس بخوایم بگیم خیر چون نظام مند نیست، و یه چیزیه که به صورت همین غیر مدون و غیر نظاممند
و اون بتن سلیقه‌ای
سلیقه‌ای. بله.
خب آقای ابراهیمی شما هم نظرتون بفرمایید، به نظرم به یه اتفاق نظری برسیم و یک درک مشترکی که اصلا داریم یا نداریم بالاخره. شما هم نظر دارید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من برخلاف دوستان میخوام بگم نه، هم چیزی نیست.
یعنی معتقدید به صورت سیستماتیک؟
الان من میام خدمت. اولا که من تشکر میکنم جناب عالی، همکاران محترم، والا خدمت دوستان رسیدن صحبت کردن. ما اگر بخوایم ببینیم که باید کجا تو بخش کشاورزی حمایت کنیم، کجا حمایت نکنیم، باید بیایم مخاطرات بخش کشاورزی رو تو قسمت‌های مختلف تقسیم بندی کنیم. ببین تو مثلا توی مخاطراتی که تقسیم بندی می‌کنیم، تو مخاطرات تولید کجا هستیم؟ تو چه مخاطره تو تولید ایجاد میشه و کجا باید حمایت بشه؟ تو مخاطره مثلا قیمت، حالا من اسمش ریسک قیمت، من مثلا مخاطره میگم که زبان فارسی هم باشن. تو مخاطره فناوری کجا هستیم؟ تو مخاطره نیروی انسانی کجا هستیم؟ تو مخاطره اعتباری کجا هستیم؟ اینا رو فنی، اطلاع رسانی، اقتصادی متوجه هستی، اینا رو باید به نظرم اول باید تقسیم بندی بکنیم بین تو کجای کار هستیم. در بحث تولید و اینا دولت مثلا حمایتایی که خودش انجام میده تو سیستم عمدتا به صورت یارانه ای است. وقتی که مثلا گندم به صورت یارانه داره خریداری میکنه و پول میذاره براش، یعنی حمایت، درست یا نه؟ یا کد شیمیایی که ایشون اشاره کردن داره میکنه حمایت. من از زاویه نمیخوام وارد بشم، از زاویه تخصص خودم و از زاویه جایی که خدمتتون هستم میخوام وارد بشم. یکی از ساختارهایی که تو بحث هست ساختار حمایت بیمه است دیگه. قانون بیمه سال 1363 نوشته شده، قانونش هم مدون شده و دو سه مرحله در مجلس چه شده. یکی از بهترین جایگاه برای حمایت بیمه است. بیمه میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا با کشاورز، با آقای نورانی، با آقای شاکری میگه آقا بیا من در مخاطره تو یا در اون سرمایه گذاری تو میخوام مشارکت بکنم. بهترین سازگار دیگه، بهترین سازگاری که تو دنیا هم تعریف میکنه همینه. در دنیا بیمه های تجاری داره، بیمه کشاورزی داره. 120 تا کشور در دنیا هستن که بیمه کشاورزی دارن. آمدن تمام این یا حمایت های خودشون رو بردن در قالب بیمه. یا آقا تو میخوای سرمایه گذاری کنی، تو میخوای تولید بکنی، تو دوچار مخاطره ریسک قیمتی، دوچار ریسک نیروی انسانی هستی، مخاطره مثلا فناوری هستی، اطلاع رسانی هستی، همه اینا بحثی که بخش کشاورزی هست. بیا من در اون مخاطره تو یا اون ریسک تو با تو شریک میشم و تولید رو حمایت میکنم. اگر تولید شما به خسارتی وارد شد بهش یا وارد مرحله خسارت شد، ما بهش غرامت میدم. میگم ساختارا هست، بهترین ساختار ساختار بیمه. دولت الان داره از ساختار حمایت میکنه، از طرف دیگه در کنار ساختار بیمه وارد ساختار سیستم شده، ساختار حمایت یارانه خودش تو کود شده، تو بس شده و بحث های مختلف است. میگم ساختارا هستن، شاید مستلزم نباشن ولی عملا داره اتفاق میفته. ولی اینکه مثلا ما شناختی رو بحث کشوری نداشته باشیم رو بحث ساختارا، ما نمیتونیم مثلا بگیم که نه ساختاری نیست و حمایت نمیشه. از طرف
گفتن که هست،
ولی اشارم کردن. من یه نکته بگم خدمت، کشاورزی ببین در یک محیط بازه، چون در یک محیط بازه از عملا مخاطره اصلا همزاتشه یا توأم باشه، درست یا نه؟ نمیتونیم بگیم مثلا من کشاورزی میکنم مخاطره ندارم. و یکی از سازوکارهای بسیار مناسب سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه، حمایت اصلا خود بیمه است. مثلا اگر بیمه مثلا بیاد از کشاورز حمایت میکنه که بتونه از کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنه حمایت کنه. البته هرچند که میگم خدمتتون این بحث هنوز تو ایران خود جا نیافتاده، متوجه هستی، ولی سازگارش هست.
حوزه بیمه ممکنه یه مقداری ساختارمند و نظاممندتر باشه، اما حالا دوستان معتقدن که ما به صورت مدون و برنامه‌ریزی شده این در واقع حمایت سیستماتیک رو نداریم. شما میگید داریم، یعنی یه چیز نوشته شده، برنامه‌ریزی شده؟
اصلا در دنیا میشه کار کرده، تمام حمایتش بودن قالب بیمه.
خب حالا که ما بیمه ما اونقدر قوی نیست که
الان آقای ابراهیمی شما به نظر شما الان واقعا بیمه میکنید شما؟
ما آمده که همه میداریم.
نه بیمه نمیکنید.
چرا؟
ببینید نه
میتونید
شما بله ببینید من خودم تولید کننده هست. بله
یعنی شما مراجعه کردید بیمه نکردن؟
بله ببینید بیمه ای که میخوان انجام بدن یه اکثریتی میده، میگه آقای بابت سرمازد ما حد اکثر 5 میلیون میدیم، مثلا 5 میلیون پول آبش هم نمیشه. شما اگه بخواید بیمه بکنید باید خسارت واقعی منو بدید. همچین چیزی رو شما انجام دادید تا به امروز؟ بودجه چقدر داشتید؟ ببخشید همین بحث سیلی که الان شد در استانهای شمالی ما، شما چقدر خسارت دادید؟ هکتاری چقدر دادید؟
حالا من میگم خدمتتون
بله اینا مهمه.
نه نه
من بحث همین سرمازدگی، من خودم چون تولید کننده هستم اینجا اومدیم میگه آقا نه ما اینجا اکثریتی بخوایم بدیم آ تومن میتونیم بر هر هکتار بدیم. حالا آ تومن شاید اون کسی که تولید داشته اصلا بهش نرسیده، تولیدش پایین باشه، یا اونی که بهش رسیده باشه اصلا خرج کفاف اون چیزایی که انجام شده میده. ما خود همین بحث بیمه که شما الان مطرح میکنید، ما شما چقدر بودجه دارید برای خسارت؟
ببین من یه نکته بگم آقای نورانی، ببین
آقای دکتر زاره، شما هر زمان که لازم دونستید میتونید ورود بفرمایید اگر نکته داشتید یا بحث داشتید.
ببینید دوستان یه مقداری من داشتم اقتصاد کشاورزیه و من تو بحث مباحث حمایتی هم تدریس کردم هم تحقیق کردم. دولت کمک به بخش کشاورزی عرض کردم همیشه کرده، قبل از انقلاب بعد انقلاب خیلی بیشتر، همین الان هم داره کمک میکنه. یعنی شاید بخش کشاورزی در مقاطع مختلف در بحث‌های مختلف بیشترین کمک‌های گرفته. بحثی که من دارم این است که نرخ حمایت کل، نرخ حمایت کل یعنی تعرفه در کشور ما نیست. چه فرض فرمایید که ما بگیم دولت در سال معادل مثلا 20%، 30%، 40% جی دی پی بخش کشاورزی رو حمایت میکنه و این حمایت ها تعریف شده باشه که ما مثلا در بحث نهادها این حمایت رو دست حمایت رو انجام میدیم، در بحث تولید این حمایت رو انجام میدیم، در بحث قیمت های حمایت رو انجام میدیم. مهم این است که در مجموع نرخ حمایت کل مثبت باشه. من این نکته خدمت شما سرکار خانم و دوستان مهمان عرض کنم که اصلا مطلع هستن دوستان، در WTO مثلا سازمان تجارت جهانی زمانی که تشکیل شد، علی رغم اینکه چندین سال دورای تجارت طول کشید تا به اون نتیجه رسید، علی رغم همه فشارهایی که وجود داشت، بحث حمایت از بخش کشاورزی به دلیلی که از دوستان مطرح کرد بخاطر نقشی که در امنیت غذایی داره و کشورها نمیخوان سرنوشت خودشون رو غذای خودشون وابسته کنن به بیگانگان به خاطر اعتماد بخش کشاورزیشون در به صدا اون قوانین تجارت جهانی، حمایت از بخش کشاورزی بخش کاملا پذیرفته شده ای هست. این موضوع اگر که ما در کشور این موضوع که الان وجود داره و دولت داره سرمایه گذاری زیادی میکنه، هزینه زیادی داره تو این زمین انجام میده، این رو هدفمند بکنیم، مشخص بکنیم و تعریف هم بکنیم. من یه مثال خیلی خاص میزنم. ما در بحث گلخونه ها یکی از استراتژی های اصلی وزارت جهاد کشاورزیه و ما خودمون در مرکز تحقیقات این موضوع دنبال میکنیم. ثابت شده که گلخونه ها نقش بسیار زیادی در افزایش بهره‌وری مصرف آب دارن. ما داریم در کشور سالانه مقادیر بسیار زیادی در بحث آبیاری تحت فشار پرداخت میکنیم. دولت 85% دولت داره به بلاعبت در توسعه آبیاری تحت فشار میده، ولی از اون طرف در گلخونه ها که دقیقا یکی از کارکردهاش صرف جویی در مصرف آب هست و افزایش بهره‌وری مصرف آب، ما هیچ گونه یارانه پرداخت نمیکنیم. در از سال گذشته خوشبختانه حالا تو بحث تسهیلات اونم شامل حالا همه متاسفانه نشده، یه مقدار تسهیلات یارانه‌دار داریم میدیم. اگر تعریف بشه که ما مثلا فرض رو در حوزه آب برای تولید این محصولات این یارانه رو میدیم با این هدف، یعنی این هدف بشه، من به نظرم اون موقع مطمئن سمتر خواهران همین الان دولت به خاطر سفره مردم رو سعی کنه که کوچک نشه و مردم چه مشکل نشن داره بیشترین یارانه ها رو داره میده در بخش کشاورزی.
دادن یارانه ها یا کمک ها با یک هدف مشخص به صورت پروژه‌ای که انجام میشه، ولی در سطح کلان و نظاممند شده اگر بخوام صحبت بکنم شاید قدری اشکال
داشته باشه. بله، این است که این باید هدفمند و تعریف شده باشه که ما بتونیم اعلام کنیم، مشخص کنیم که 30% 40% جی دی پی مون از بخش کشاورزی رو
بریم
حمایت
میکنیم.
بله بفرمایید. من البته یه نکته بگم، یه بحثی بگم خدمتتون. ببین
پاسخ آقای
نه حالا بعد توضیح میدم. من خیلی شاید ایشون بالاخره ما همکاریم دیگه، خیلی شاید نخود، ولی یه نکته فقط اشاره میکنم.
نه سوالشون
رو بفهم. نه میگم خدمت کشاورزی در توسعه سرمایه‌گذاری چیه؟
من توضیح میدم خدمتتون. سالانه به طور متوسط اگر هیچ اتفاقی تو کشور نیفته، یعنی مخاطراتی که من عرض کردم خدمتتون، 20000 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد میشه. سرما، گرما، همه اینا. اگر این سرمایه بخواد حفظ بشود و رشد کشاورزی به رشد منطقی برسه، همین قطع و سرمایه‌گذاری بشود. یعنی شما عملا سالی و 40000 میلیارد تومان توی بخش کشاورزی بتونید سرمایه‌گذاری کنید، درست یا نه؟ تا کشاورزی بتونه یک رشد منطقی مثلا 3-4% در سال داشته باشه.
الان چقدر بودجه به اختصاص داده میشه؟
من حالا نه حالا
من
حالا من نه سرمایه‌گذاری نمیدونم چقدر شده. اونا من حالا یه
مقدار
ندارم. این اتفاق بیفته که اون بخش بتونه رشد خودش رو بکنه. اما این نکته ای که آقای نورانی فرمودن، ببین شما الان میرید یک وسیله ماشین دارید، میخوای بیمه بکنی، یه قرارداد می‌بندی با طرف. قرارداد طرف امضا می‌کنه. میگه من تعهدم نسبت به شما 5 میلیون تومانه. دیگه به ماشین شما 10 میلیون تومن خسارت وارد شد، درست یا نه؟ او تعهدش 5 میلیون تومنه. بیمه یک قرارداده، یک قرارداد حقوقیه بین طرفین بسته میشه، درست یا نه؟ و میگه این مبلغه.
بعضی ما طرف موقع مجبوره مثل بانک میره 1000 تا فرم میذارن جلوی.
نه گزینه‌های مختلف داره.
اصلا نمی‌دونی
چی به چیه. خانم حسین گزینه‌های مختلف داره. طرف میگه آقا من 3 میلیون تومن تعهد می‌بندم، میگه من 5 میلیون تومن می‌بندم، اون میگه مثلا 10 میلیون تومن می‌بندم، بستگی به تعهدش.
آقا نوران میگن گفته حد اکثر 5 میلیون.
نه اون نه اون میگه اون گزینه‌هایی که انتخاب می‌کنن درسته. اون طرف وقتی خسارت وارد میشه، اون اگه کشاورزو برن، من پیکاش قراردادش آورده بودم چند تا براتون. در اون قرارداد میگه آقا من تعهدم مثلا در گندم مثلا در خوزستان 3 میلیون تومنه، درسته یا نه؟ حالا اعتماد به گندمش 5 میلیون خسارت وارد شده، ولی تعهدش 3 میلیون تومان. حالا اونم چیه؟ عمدتا بر مبنای هزینه تولیده، درآمد نیست. از اون میرسه اینم یک نکته است اینا. اما یه نکته بگم خدمتتون، ببین کشاورزی همه دوستان گفتن، آقای زاره هم اشاره کردن، امنیت غذایی وظیفه حاکمیت. حاکمیت خوب میتونه حاکمیت کنه در هر کشوری که بتونه ضریب امنیت غذاییش به بالای 90 درصد برسونه و ضریب خود اتکایش هم بتونه بالای 90 درصد برسونه که میتونه اون روی پای خودش بیسته و چیز بکنه. لازمه قضیه اینه که حمایت بشه، درست یا نه؟ این حمایت هم میگن در قالب‌های مختلف هست، در اتفاق میفته. حالا اینکه شما میگه سازماندهی بشه، ما اعتقاد خودم اینه که اگر دولت بخواد،
نمیگن که نیست، میگن کافی نیست.
نه.
ببین... این حمایت ها کافی نیست برای اینکه کافی هدفمون
نه
برسیم.
کافی هست، متمرکز نیست. ببین اینا دقت بفرمایید، دولت در زمینه آبی رو تحت فشار داره حمایت میکنه، 85 درصد داره پول میده، درست؟ یعنی 85 درصد، یعنی یه نفر که آبی رو تحت فشار پیاده کنه 85 درصد پول میده. در گلخونه داره حمایت میکنه، در توزیع کود و سم داره حمایت میکنه، در توزیع تولید
برق داره حمایت میکنه،
در خرید میگن از گلخونه ها حمایت چندین انجام
نه حمایت انجام میپذیره، ولی خیلی کمه نسبت به آبی تحت فشار، کمتره ولی حمایت اتفاق میفته.
در تسهیلات اونم یه بخش
از آره تسهیلات در ببین در خرید گندم
خدمات بیمه ای منظورتون آقای
دکتر؟ نه اونا خدمات
چیز بنی آقای دکتر داره بگم منظورش.
ببینید من بحث بیمه رو که دوستمون فرمان، من تصمیم از ابتدا قطع نمیدونم دوستان که تشکیفتن در جلسه دارد چی هستن. حالا این بحث بیمه، یکی از روش های حمایتی از بخش کشاورزی بیمه هست که سوارم کار خوبی به جا هست. حالا اسم گفتگویی که ما در خدمت شما هستیم، توسعه صنعت کشاورزی، نظام حمایتی و تسهیلاتی برای توسعه صنعت کشاورزی. بله، برای توسعه صنعت کشاورزی ما اول باید تولیدکنندگان فعلیمون رو حفظ کنیم، ولی حفظ تولیدکنندگان فعلی منجر به توسعه صنعت کشاورزی نخواهد شد. ما صنعت کشاورزیمون اگر بخوایم چیزی که پیشمون هست، بحث ورود محصولات فناوران در بخش کشاورزی، استفاده از روش‌های فناوران در بخش کشاورزی، استفاده از روش‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری به خصوص منابع پایه آب بشه، و بهره‌وری نیروی کار هم خب خیلی خوب است، ولی ما در کشور خوشبختانه چندان تو بحث نیروی کار مشکل نداریم. اگر این اتفاق‌ها بیفته، منجر به توسعه صنعت کشاورزی خواهد شد، منجر به توسعه بخش کشاورزی خواهد شد و انجام و این تحقق این مسئله حتما نیازمند حمایت‌های تسهیلاتی، نیازمند حمایت‌های کمک‌های بلاعوض است که من مثال عرض کردم در بحث آبی تحت شد و سرمایه‌گذاری زیادی هر سال می‌کنه. از اون طرف در بحث گلخونه‌ها که اتفاقاً خیلی خوب کمک میکنه به افزایش بهره‌وری مصرف آب، چیزی تعریف نشده، چندین سال هم از این موضوع داره بحث میشه. من موارد مشابه دیگه، حالا اینکه واقعا وقت برنامه اجازه نمیده، موارد مشابه دیگه رو میشه مثال زد که ما در کشورمون مزیت نسبی روش داریم و میتونیم اگر سرمایه گذاری بکنیم توش در آینده قطعا به نفع کشور خواهد بود، چون مزیت نسبی ذاتی داریم، ولی ابتدای کار سرمایه گذاری زیادی میخواد. اگه اتفاق بیفته بعدا میتونه به اصطلاح سرمایه گذاری اولی به خوبی جبران بکنه.
بله خیلی ممنونم. شما صحبتتون ادامه داشت آقای ابراهیم؟
نه من یه بحث دیگه میخوام ادامه بدم.
پس آقای وارشی شما بگین، شما به هر حال عضو مجمع ملی کشاورزان هستید، اوضاع رو چطور میبینید از این سیستم حمایتی؟ حالا اشاره کردید که شما معتقدید که به چیز نظاممند و منسجم و برنامه ریزی شده ای وجود نداره، حالا جست گریخته اتفاق میفته، اما آقای ابراهیم معتقدن نه اینطور نیست.
بله عرض کردم، منم نگفتم حمایت نمیشه.
بله
100% تایید میکنم حمایت میشه و در خیلی جاها به حد کافی هم حمایت میشه، ولی خب در مجموع اگر بگیم نظاممند و هدفمند و یک هدف واحد رو میگیره، اونجا نیست، نظاممند نیست. ولی خب
انتظار شما چیه؟ مثلا میخواید فقط بهتون حمایت تسهیلاتی داده بشه یا اینکه چیز دیگه ای انتظار دارید؟ چه جور حمایتی مد
نظر؟ ببینید ساده ترین، یک حالا در یه رشته چیز مثال میزنیم، ساده ترین روش اینه که با قیمت، با اهداف، با به قول معروف الفبای اقتصاد کشاورزی رو هم تعریف کنیم. این درسته. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک کشاورزی میبینیم یک گندم، حالا برای گندم که بیشترین به اصطلاح سطح زیر کشت و تعداد کشاورزا رو داره مثال میزنم، تا بعد میرسیم به بخشای کوچکتر مثل گلخونه و ببینید شما وقتی که میخواید قیمت رو تعریف کنید، اولا باید اینو به موقع بگید، یعنی برای کشاورز میخواید یه هدف گذاری کنید دیگه، بگید آقا ما میخوایم برسیم به تولید یا خودکفایی یا حتی صادرات گندم. خب بنابراین باید با زبون اقتصاد، زبون اقتصاد یعنی چی؟ یعنی قیمت گندم رو باید طوری تعریف کنید که برای کشاورز صرفه